سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمرک تهران است. آقای اکبر با هوشیاری 20 سال از ایران می باشند. از ایشان دعوت می کنیم صحبت های خودشان رو در رابطه با قدم 10 شروع کنم. مرسی. بفرمایید.
سلام، متشکرم از شما و ممنون از دعوتتون. خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم. خوشحالم تو جمع شما هستم و این فرصت پیش اومد که چند دقیقه کنار هم دیگه باشیم. اکبر ملکلی 20 سال و 7 ماه و خورده ای تقریبا 13 روز تو برنامه هستم و خدا رو شکر یه سبک و سیاقی برای زندگی خودم پیدا کردم، یه مسیری برای خودم پیدا کردم که چیزی که بی مناسبت با موضوع امشب نیست، تراز ده یا زندگی به روال برنامه، و اگرچه که افت و خیزهای زیادی داشته و داره، ولی این بزرگترین موهبتیه که تو زندگی برای اولین بار از زمانی که وارد برنامه شدم لااقل سعی کردم به صورت هدیه نگهش دارم. چیزی که تو زندگی و گذشته من همیشه یه کمیتش لنگ زد و ارزش در واقع داده ها و داشته هام رو نداشتم. با یه مقدمه ای از زندگی گذشته شروع میکنم تا برسیم به قدم ده. خب توی زندگی گذشتم رو وقتی نگاه میکنم، همونجوری که عرض کردم، یه سبکی، یه روش به عنوان این که من بتونم بر اساس اون یه مسیر رو برای خودم تو زندگی روشن بکنم، بگم آقا این راه منه، این مسیر منه و چشماندازش هم در واقع این هستش و بر اساس یه پارامترها یا یه سری اصول هم بگم خب حالا من میخوام این زندگی رو بر اساس این موادی که دارم در واقع برای خودم بسازم. واقعیت هم چی چیزی تو زندگی من نبود. به معنای واقعی توی زندگی گذشته، به معنای واقعی فقط برای امروز من زندگی میکردم، اگرچه که همه چیز در ذهن من بود، این که من نمیدونم درس بخونم، کار بکنم، بزرگ بشم، ازدواج بکنم، بچه دار بشم، وضعم خوب بشه، حتی تا لحظه در واقع بازنشستگی، همه اینها رو در خیال و توهم یا به یک شکلی واقعیتی که من میدیدم برای خودم ترسیم کرده بودم. اما اینکه خب این نقشه راه بود، اما اینکه خب حالا برای رسیدن به این مسیر و حرکت توی این مسیر از چه مواد و ابزاری قرار بود استفاده بکنم، هیچ ثباتی نداشت. یعنی یه روز بلند میشدم برای یه تایمی، برای یه دوری، گفتم که از این سبک، از این روش استفاده می کنم، از این اصول استفاده می کنم، همونجوری که کتاب میگه فلسفه های اخلاقی زیادی که بهش چنگ زدید نتونست به ما کمک بکنه. برای یه مدتی می گفتم که به این سبک زندگی می کنم، اینا ارزش های من تو زندگی هست و بر اساس اون در واقع رابطم رو توی هستی با خودم، با دیگران و شرایط در واقع مچ می کنم، همراه میشم و اینجوری زندگی میکنم. یه مدت که میگذشت خب هم خسته کننده بود، هم اونجوری که من میخواستم خواسته های من رو برآورده نمیکرد، خسته میشدم. به اضافه این که ممکن بود ضررهایی توی اون مسیر ببینم یا رفتارهایی با من بشه، خوشایندم نبود، برای همین خیلی سریع باز جایگزین میکردم که خب اینا بهتره که بره کنار، به اون چیزی که من میخوام در واقع منو نمیرسونه، پس بهتره که از یک چارچوب و یک اسلوب دیگه استفاده بکنم. و این زندگی سیکل معیوب و تکرارگونه در مسیرها و روشهای متفاوتی که به اصطلاح من برای گذران زندگی و اینکه چطور با زندگی تعامل پیدا بکنم و زندگی برام رنگ و بو داشته باشه، ارزش داشته باشه، به قول کتاب احساس مثمر ثمر بودن بکنم، احساس خوشحالی بکنم، احساس ارزشمندی بکنم، واقعیت وجود نداشت. و خب وقتی هم که الکل سر کلش پیدا شد، تقریبا میشه بگه یه مرهمی بود برای زخمایی که داشت روی من رو میخورد. به هر حال این روال تقریبا 20 سال طول کشید همراه با مصرف، اگرچه که قبل از مصرف هم به یه شکل دیگه خودش رو نشون میداد در نوع واکنش های من یا رفتارهایی که با خودم داشتم یا با دیگران داشتم. یه نکته خیلی مهمی هم این بود که هیچ موقع اون مسیری که برای خودم انتخاب میکردم و به معنای واقعی تسلیمش نبودم. همش رو به معنای واقعی تمام و کمال نمیپذیرفتم. زیبا میگه کتاب، میگه از میانبرها حاصلی نگرفتیم. چرا اینو میگه؟ چون ما اصولا آدم هایی هستیم اهل میانبر زدن، هیچ موقع تمام و کمال یه چیزی رو در واقع نمیخوایم بپذیریم. به هر حال همه اینها منو به یه نقطه ای رسوند که در اوج درماندگی و یأس و پوچی که احساس میکردم که چطور میشه که به یه شکلی با این زندگی در واقع خداحافظی کرد، منو پشت در ایه آورد. بالاخره غریزه زندگی و غریزه مرگ چربید، علی رغم همه تاریک بودن به قول کتاب سیاهی قبل از طلوع، اما بالاخره طلوع خودش رو به زور در واقع میتونم بگم برای من خودش رو حاکم کرد بر این تاریکیه و من پشت در ایه اومدم و وارد ایه شدم. این حضور من توی ایه و در واقع نگاهی که ایه به قضیه داشت برام خیلی جذاب. یه جمله خیلی زیبا توی صفحه 18-19 اگه اشتباه نکنم توی کتاب راه حلی وجود دارد، میگه این کتاب، این برنامه سعی کرد که یک کتابی گمنام منتشر بکنه که در اون بیماری رو از نگاه ما بهش بپردازه. این نگاه ای برای من خیلی جذاب بود، این نگاهی که در واقع بسیار بسیار متفاوت بود با همه شرایط دیگه، نه بهتر بگم بود، متوازانه خود ای هم میگه و نه بدتر، اما موردی بود، مسیری بود، راهی بود، طریقی بود که به خلق و خوی من، به صفات و ویژگی های من به عنوان یه الکلی خیلی شبیه بود. اما لازمش این بود به قول کتاب پا بر روی غرور گذاشتن، اعتراف به نقص ها و خودکاوی و درون نگری بود. این سه تا شرط لازم بود، چیزی که من تو زندگی گذاشتم بر اون انتخاب ها و روش هایی که داشتم این ستا هیچ موقع لحاظ نمی شد. جایی که غرور من قرار بود جریه دار بشه، به اصطلاح من کفه ترازو غرور رو سنگین می کردم. هیچ جا اعتراف به نقص ها نبود، هیچ جا این که سهم من چی هست و چطور باید بهش برخورد بکنم حاکم نبود بر ذهن و روح و روان من، و هیچ جا هم بحث خود ارزیابی یا خودکاوی یا درون نگری نبود، چون اساسا همچین نگاهی به زندگی نداشتم، به خودم نداشتم که بخوام خب حالا ارزیابی بکنم که آیا زندگی که مثلا توی یه هفته گذشته، یک ماه گذشته، سال گذشته انجام دادم منو به کجا رسوند، چه اتفاقاتی برام افتاد، چه شرایطی رو به وجود آوردم و چه مشکلاتی رو برای خودم یا با دیگران به وجود آوردم. اما وقتی وارد ای شدم و مسیر رو برام مشخص کرد، خب هم جالب بود هم غم انگیز بود، به این معنا که سخت بود و اصلا خوشایند من نبود. خب ولی تجربیات گذشته زندگی من و اون شکست ها و در واقع بی معنای زندگی من غلبه کرد بر این به اصطلاح روحیه خلقی و بیتابی و ناراضی بودن من، غلبه کرد که یک بار برای همیشه اگر میشه یک مسیر رو به صورت تمام و کمال انجام بدم. همیشه وقتی بحث خدماتی با بچه هامون داریم، از منشی عزیز، من دارم با خودم صحبت میکنم، هر زمان اگر احیانا صدام قطع شد به من فیدبکی بده متشکرم، مرسی. وقتی بحث خدماتی و صحبت‌های در واقع کار خدماتی و ساختار میشه، همیشه صحبت اینه که یا ای کامل هست یا ای نصف کار نمیتونه انجام بگیره. نمیتونیم بگیم ما ای هستیم اما قدم و سنت رو کار میکنیم، اما کار خدماتیمون، ساختار خدماتیمون به یه شکل دیگه ای باشه. نمیتونیم بگیم میانبر بزنیم، این زل رو داشته باشیم اون زل رو نداشته باشیم. اینجاش در واقع تفسیر ما باشه، یا ای هست به معنای واقعی یا ای نیست، یا خدا هست یا خدا نیست. اینا چیزایی بود که توی زندگی گذشته من همیشه من یه میانبر، یه خط فاصله بین اینا میذاشتم. هست، میتونه باشه، میتونه نباشه. من ارزش های من، منافع من، نگاه من، تفسیر من در واقع حاکم بود، نه اون چیزی که واقعیت بود. این اساسا ویژگی تفکر من به عنوان یه الکلی بود که کتاب خیلی زیبا میگه مغز معیوب فاصله داشتن از واقعیت زندگی و درست کنار نیامدن با زندگی. در واقع اینا به عنوان اون مشخصه ویژگی و ذهنی و روحی و روانی من هستش. به هر حال این نگاه که یا ای هست به طور کامل یا ای نیستش، این که نصف کاره نیمه کاره در واقع نمیتونه کار بکنه، منو بر اون داشت که به هر حال این واژه پذیرش و تسلیم که در قدم یک در موردش صحبت میکنه و عنصر کلیدیش رو به عنوان صداقت در واقع که حلال تمام مشکلات زندگی من هست رو، علارغم میلم به این معنا که میدونستم جلوی سرکشی ها، خودخواهی ها و خودپرستی من رو میگیره، اما به خاطر اینکه غریزه زندگی چربیده بود و میل به زندگی کردن فوران کرده بود، لاجرم پذیرفتم که آقا این چه بخوای چه نخوای، به قول خودمون آش کشک خالت، و باید این قضیه انجام بده. و این اتفاق افتاد. یعنی چیزی که تو زندگی گذشته من باز نبود، اینکه من بپذیرم وقتی یه مسیر رو، یه اصولی رو، یه فلسفه اخلاقی رو میپذیرم، بپذیرم تمام و کمال تسلیمش باشم و ازش استفاده بکنم. چون وقتی فیدبک میزنم به گذشته، اون مسیرها هم مسیرهای حتی اگر درمانی هم بود تمام و کمال انجام نمیشد، باز وسطش در واقع اون میانبرها بود و بنا به ذوق و سلیقه خودم ازش استفاده میکردم. به هر حال این ورود من به برنامه و نگاهی که برنامه و ای به ماهیت بیماری الکلیست داشت، توصیفی که داشت ازش میکرد، و اینکه این تقسیم بندی ای به این سبک که بیماری سه جنبه داره، اینو برای اولین بار بود که در واقع من داشتم باهاش بحث. برام جذاب بود که چقدر موشکافانه و دقیق داره بحث جسمی، بحث در واقع فکری و بحث روحی و روانی رو از هم داره تفکیک میکنه، و در عین در واقع این کثرت و جدایی ها، اینا رو به عنوان یه سه ضلع مجموعه در کنار هم چقدر منسجم و در واقع در کنار هم اینا رو میچینه که بی تأثیر نیست و در کنار هم دیگه توی این بیماری سهم عمده دارن. خب اینا برام جذاب بود. در واقع داشت توی قدم یک و دو و سه این شناخت نسبی رو، این آگاهی نسبی رو داشت به من میداد، و هی من داشتم در مورد موضوعی که داشتم 20 سال باهاش زندگی میکردم ولی هیچ اطلاعی ازش نداشتم، داشت به من یه سری آگاهی ها، یه سری شناخت، معرفت داشت در واقع برام هدیه میداد، که به قول بیل میگه، میگفت تو کتاب دیدگاه بیل میگه در کنار تمام دردها و مشکلاتی که شما و رنجهایی که توی زندگی کشیدین، اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره و ما در کنار شما هستیم و دست شما رو میفشاریم، اون جهلیه که شما نسبت به برنامه داشتید، به زندگی داشتید. این جاهل بودن من در کنار این آگاهی های جدیدی که داشت برام به وجود می اومد، بسیار برام جذاب و شیرین بود. اون حالت در واقع هوشیاری که برنامه ازش یاد میکنه، اون آهان گفتن ها، آها پس اینجا اگر من این نگاه رو داشتم، اینجوری داشتم زندگی میکردم، این احساس رو داشتم، به این خاطر بود. اینجا اگر من پک دوم سومم رو میرفتم بالا، این متابولیسم، این سوخت و سازه در واقع و این آلرژی و بیاری که من داشتم باعث می شد که من طلب بکنم. آها پس این سبک و اصول و روشی که من برای زندگی انتخاب کرده بودم درست نبوده. در واقع اون چیزی که به عنوان اصول معنوی یا روحانی یا شعای روحانی در موردش صحبت می کنه، اینا تو زندگی من کم بوده. و اینا در عین حالی که هم شوک وارد میکرد هم ضربه به من میزد، بسیار جذاب هم بود. یعنی همون هم جالب بود و هم غم انگیز. جالبیش به معنای اینکه شرایط جدید، اطلاعات جدید، آگاهی های جدید رو داشت به من میداد، و غم انگیزیش یک نوع حسرت گذشته خوردن، یک نوع اینکه وای چقدر من در جهل و بیخبری داشتم زندگی میکردم و از این در واقع موهبت به دور بودم، چرا زودتر من AA رو پیدا نکردم. این سه تا در واقع مرحله، این فرایند قدم یک و دو و سه و یک شناخت نسبی، منو وارد یک دنیای جدیدی به نام قدم چهار و پنج کرد که یک ارزیابی یا یک ترازی رو من از خودم بگیرم. حالا این سه تا حوزه ارتباط خودم با خودم، ارتباط خودم با دیگران، آدم هایی که یا دشمن من بودن یا بدخواه من بودن، اونجوری که من میخواستم رفتار نمی کردم، سعی در کنترل اونها رو داشتم و فکر میکردم که اگر اونجوری که من میخوام در واقع زندگی نمی کنن، پس قطعا سوء نیتی دارن. شرایطی که اونجوری که من میخواستم پیش نمیرفت و فکر میکردم چقدر مورد ظلم واقع شدم، احساس قربانیگری و اینکه این هستی و این چیزی که حاکم بر هستی هستش چقدر ظالمانه و جبارانه در واقع داره زندگی رو به خورد من دیکته میکنه بدون که من نقشی درش داشته باشم. خب این طرز تلقی خب طبیعی بود که خسارتهای زیادی هم به خودم زده بودم، هم به دیگران زده بودم، هم به نگاهی که به هستی داشتم یا کل این کائنات داشتم یا شرایط دیگه ای که با اون عنصر در ارتباط. توی تراز 4 و 5 تقریبا میشه بگی یک شناخت نسبی که حاصل این نوع نگاه بود برام به دست اومد که چطور من بر اساس این فلسفه زندگی با آدم ها، با خودم و تعاملاتم و ارتباطاتم با دیگران برخورد میکردم و چطور بر اساس این نگاه رنجش پیدا کرده بودم، چطور ترسا حاکم شده بود در واقع تو زندگی من، و در یک معنای کلی چطور زندگیم رو گذران کرده بودم تا این لحظه. حالا تو این چار و پنج که اون به قول کتاب طبیعت دقیق خطاهای خودمون رو میخواستم متوجه بشم، اگرچه که بار اول خیلی این اتفاق نیفتاد یا در بار اول و دوم حتی به تو کامل خیلی اتفاق نیفتاد، اما چون استارت خورده بود و یاد گرفته بودم که چطور باید سراغ این قضایی ها برم، هر به مرور یاد گرفتم که چطور این قضیه رو در واقع انجام بدم و متوجه بشم که یه سری خصیصه ها، یه سری ویژگی های رفتاری من که توی فرایند رشد من که اون خانواده به عنوان یک بیماری الکلیست بهش نگاه میکنه، به عنوان یک بیماری خانوادگی چطور حاکم شده بود و به یه شکلی در واقع مسیر زندگی من رو به عنوان یه انسان مشخص کرده و من خودم رو قربانی اون شرایط و اون الگوها می‌دونستم. اینا تو 4 و 5 در واقع به یه شکلی در اتفاقاتی که افتاده بود و شرایطی که به وجود اومده بود روی کاغذ اومد تحت عنوان تراز قدم 4 و 5، و یه بخشیش متوجه شدن که اون خصیصه ها، اون صفات و ویژگی‌هایی که من به ارث برده بودم به عنوان محرک اصلی، به عنوان اون نیروی اصلی، موتور محرکه خیلی از واکنش های من نسبت به تعاملاتم، ارتباطاتم، چه با خودم، چه با دیگران و چه با شرایط و در واقع موقعیت های هستی بود. هم خوشایند بود و هم ناراحت کننده، به این معنا که من وقتی تراز 4 رو نوشتم، همیشه صحبت میکنم، دقیقاً 48 ساعت تب کردم توی خونه بدون هیچ عارضه جسمی. یعنی انقدر این ضربه روانیش سهمگین بود که نتونستم با خودم روبرو بشم، یعنی به معنای واقعی به لحاظ فکری و جسمی افت شدید پیدا کردم. برای اولین بار بود داشتم اینجوری به قضایی ها نگاه کردم و متقابلا اومدم 6 و 7 و متوجه شدم که خب حالا این سبک زندگی این دستاوردها رو برات داره و تو میتونی انتخاب بکنی، کماکان میتونی از این سبک استفاده بکنی با همون صفات و الگوها، یا نه قدم هفت میخوای یک چگونه اکبری بشی، چگونه زندگی جدیدی برای خودت انتخاب بکنی. در واقع یه مثالی توی فیلم بوی خوش زن آلپاچینو میگه، میگه که من تو زندگی، توی زندگی لعنتی یه جاهایی سر یه دوراهیایی قرار میگرفتم که راه درست و راه غلط بود و من میدونستم راه درست چیه اما راه غلط رو انتخاب میکردم. میدونی چرا؟ چون راه درسته برام سخت. توی قدم 6 و 7 این درگیری همیشه با من هست، بوده و هنوز هم هست. یعنی تمایل دارم، عاشقانه تمایل دارم که مسیر قدم 7 رو، یعنی به زندگی روال برنامه رو انجام بدم، اما گذشته من دست از سر من بر نمی‌داره. لذت‌های زندگی گذشته من، تفکر من، مسیرهایی که ذهن من، مغز من در واقع اونا رو مال خود کرده و به این راحتی از دست نمیده، مثل کسی که از پشت پیراهن تو رو میکشه و بهت هی نشون میده ببین چقدر لذت ها وجود داره. در واقع تو اون دردهای گذشته لذت انحرافی وجود داره که گاهی من رو به سمت خودش میکشونه. این کشمکشه توی قدم 6 و 7 هست. برای همین توی 6 و 7 من خیلی به توصیه بچهای قدیمی سعی میکردم رابطم رو با راهنمام زیاد بکنم که بتونم در واقع این کشمکش های روزانم رو با راهنمام در میون بذارم که سعی بکنم اینا رو هم دیگه تلمبار نشه. چرا که تجربه قدم 4 و 5 رو وقتی انجام میدادم داشتم که چقدر این افکار و روحیات گذشته من که رو هم تلمبار شده بود چقدر زندگی من رو تاریک کرد. اما برای همونجوری که توی قدم 4 و 5 میگه یه فرایندیه تا قدم 9، یه چیزی این وسط در مورد این فراینده بگم. ببین ما تو فرایند یه فرقی بین فرایند و فراورده داریم، قطعا بچه ها بهتر از من میدونن. وقتی صحبت فراورده میشه یعنی تو در واقع یه کاری رو انجام میدی و به یک نتیجه میرسی، تموم میشه، چند تا کار رو انجام میدی و در انتها نتیجهش رو میگیری. مثال ساده‌ای که بزنیم از این ماستی که بقالا درست میکنن، یک کاری رو انجام میدن، یه مایه ای رو بهش میزنن، شیر رو میذارن میجوشونن و میرسن به اون مرحله ماست و تموم میشه. اینو بهش میگیم فراورده. ولی توی قدم 4 میگه فرایندی از قدم 4 تا 9، یعنی قرار نیست تو چیزی رو در واقع به دست بیاری. زندگی همونجوری که میگه قدم 4 پشتش بازه، این زندگی تا زمانی که داری زندگی میکنی ادامه داره. اما تو این فراینده یه قدم 8 و 9 هم بوده برای اینکه این فرایند تکمیل بشه، در واقع اینکه تو بری سراغ دیگران و بری برای اون اتفاقاتی که توی 4 و 5 و 6 و 7 متوجه شدی که چه اتفاقاتی افتاده در تعامل با دیگران. چون اساسا من به عنوان یه الکلی، به عنوان یه انسان، تا زمانی زنده هستن که در تعامل با دیگران باشن. اصلا اکبر زمانی معنا پیدا میکنه که بقیه آدم ها باشن، حسن باشه، حسین باشه، مصطفی باشه، تقی باشه. من تو زندگی، توی تعامل و ارتباط با دیگران به دنیا میام، توی این تعامل رشد پیدا میکنم، توی این ارتباط زخم میکنم و تو همین ارتباط زخمان در واقع درمان میشه. برای همین من نیازمند دیگران بودم، نیازمند ارتباط مجدد با دیگران بودن، کسایی که تو زندگی من نقش های پررنگی داشتن. اما این به نظر من، اینا همه تا اینجا که هر چی گفتم تجربه منه و از این به بعد هم تجربه منه، فقط تجربه شخصی. اما برای من قدم 8 و 9 هم باز در واقع حاصلش و انعکاسش آشتی خودم با قسمت های تاریک وجود خودم. در واقع من هر دفعه سراغ جبران خسارت، سراغ یه نفر میرم، با بخشی از اون روح و روان خودم رو که تو اون ارتباط زخم خورده میرم سراغش و التیامش میدم، قبل از اینکه دیگری رو در آغوش بگیرم خودم رو در آغوش میدم. یعنی یک ارتباط و یک هماهنگی بین در آغوش گرفتن دیگری، جبران خسارت دیگری، و در هم آغوشی خودت با خودت و اون صلح و آشتی که توی قدم 1 در واقع اگر انجام نگیره تو مسیر رو نمیتونی انجام بدی، توی قدم 9 اوج خودش رو نشون. به همین خاطر من همیشه این میگم این جبران خسارت در عین حالی که مثل قسمت‌های دیگه این برنامه سخت هستش اما بسیار هم شیرینه. چرا؟ چون هدیهش اول مال توه. این برنامه بسیار خودخواهانه هستش، به این معنا که همه چیزش ابتدا درون تو میفته، از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد. همه این اتفاقات تا 89 میفته، حالا من تازه وارد قدم 10 میشم. این دستاورد رو و این فرایندی که به اصطلاح 4 تا 9 اتفاق افتاده و امروز تو زندگی من هستش، یک بار برای همیشه من میخوام نگه دارم این گوهر رو، این چیزی که به سادگی به دست نیاوردم، چون تجربه زندگی گذشته من میگه من هیچ موقع ارزش چیزهایی که داشتم رو ندونستم، خیلی راحت از دست دادم. امروز تجربه زندگی امروز من چیزهایی که امروز دارم رو با چنگ و دندون نگه میدارم. به لحاظ شرایط اقتصادی خیلی جالبه، به لحاظ شرایط اقتصادی یه جا صحبت بود گفتن ما الان ایرانی ها آدم های میلیاردرهای فقیر هستیم. وقتی به خودمون نگاه میکنیم این دور و برمون هر کدوم شخصیه گوشی چند میلیونی قیمت داریم، یه ماشین مثلا، یه موتور، نمیدونم لباسمون، یه سری وسایل داریم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه خدا تو من قیمت شد. اما مثلا گوشی من خراب میشه، مثلا صفحش تاچش داغون میشه، مثلا میبری در مغازه میگه یارو 4 میلیون 5 میلیون، وقتی نگاه میکنم میبینم ای وزنم چقدر خرابه، مثلا این 4. اینا چیزاییه که در واقع توی قدم 10 میخواد برامون اتفاق بیفته، قدر این چیز و این موهبتی رو که داریم رو بدون، چیزی که با ویژگی و اون طرز نگاه یک الکلی بسیار بسیار در تعارض داره. ما هیچ موقع قدر زندگی و چیزهایی که تو زندگی داشتیم رو ندونستیم. چرا؟ چون اساساً خودمون رو خیلی بیشتر و لایقتر از اون چیزی که بود میدونستیم. یه شخصیت نمایشی که الکلی داره خودش رو به دیگران عرضه میکنه، اما در نهان و در اون شخصیت خودش رو لایق اون چیزها نمیدونه. به هر حال اینا چیزایی بود که توی فرایند قدم 4 و 5 تا 9 اتفاق افتاد. حالا من وارد تراز قدم 10 شدم که دستاوردهایی که این تراز قدم 10 میتونه برای من داشته باشه چه چیزهایی داشته باشه. اولین گزینه‌ای که توی قدم 10 موقع تراز گرفتن و توی به هر حال این ترازه باید همون جوری که گذشتم و چند تا قدم رو انجام دادم متوجه شدم افکار و احساسات و مالم در واقع 3 تا گزینه اصلی هستن که من همیشه با اینا درگیر هستم و افکارم بر روی اعمالم تأثیر میذاره، اعمالم بر روی احساساتم و برعکس، فرقی نمیکنه. هیچ موقع نمیتونیم بگیم این 3 تا به ترتیبه. گاهی احساسات من جریه دار میشه و بر روی رفتارم تأثیر میذاره و بعد اون رفتار در واقع افکار من رو تغییر میده، یا گاهی اعمال من بر روی رفتارم تا روی افکارم تاثیر میذاره و بعد افکارم روی احساساتم. این 3 تا در واقع میتونه جای خودش رو عوض بکنه. تراز قدم ده به یه شکلی مراقبت میکنه از این 3 ضلع در واقع شخصیت من، افکارم، رفتارم و احساساتم. و وقتی من ارزیابی میکنم در طول روز اینا رو، اولین چیزی که اولین نکته‌ای که برای من خیلی مهمه پذیرش خودم، چیزی که توی قدم 1 و ورود به برنامه یاد گرفتم، چیزی که تو زندگی گذشته من در واقع تجربه داشتم، احساس گناه و عذاب وجدانی که همیشه به واسطه اشتباهاتی که داشتم باعث می شد که همیشه منتقد سختگیری نسبت به خودم باشم و اگر اشتباهی بکنم خودم رو به این راحتی در واقع نبخشم. اما وقتی تراز قدم 10 رو می گیرم و نشون میدم و در اسرع وقت سعی میکنم اشتباهاتم رو بپذیرم و خودم رو بر اساس رفتارم قضاوت نکنم، رفتارم رو به عنوان یک رفتار جدا از شخصیتم به صورت کل ارزیابی بکنم، این حس خوبی به من و دچار عذاب گناه و عذاب وجدان در واقع نمیشه. یکی از دستاوردهای در واقع قدم ده برام. یه چیز دیگه ای که باز توی قدم 10 برای من که اوجش رو در قدم 6 در واقع مشخص بود، زندگی مسئولیت پذیرانه بود. تو قدم 6 بحث مسئولیت پذیری رو میکنه که مسئولیت بودنت رو بپذیری به عنوان یک انسان و چگونه بودنت رو، این که میخوای چطور زندگی بکنی باید مسئولیتش رو بپذیری، مسئولیت اعمال و رفتارت رو باید بپذیری. و این چیزی بود که تو زندگی گذشته من چت من نمیرفت. من اصلا بهش بهایی نمیدادم. اما توی برنامه به خصوص توی قدم 6 و 7 تقریبا میشه بگی با چارچوب و اون پیشزمینه و مقدمش آشنا شدم، ولی اوجش رو در قدم 10 به صورت مکرر و تکرار در واقع باید انجام بدم، بپذیرم وقتی یه اشتباهی یا رفتاری، همون چیزی که همیشه خودمون بارها بهش میگیم، نقش خودم رو بپذیرم، سهم خودم رو بپذیرم، زندگی مسئولیت پذیرانه، یعنی یاد بگیرم چطور نیازهامو برآورده بکنم بدون اینکه مانع نیازهای دیگران بشم و پام رو بر روی نیازها و خواسته های اونا بذارم. اصلا اینا سایز دهن من نبود، اندازه من نبود، ولی چارچوبش رو، الفباش رو من توی قدم 6 و 7 یاد گرفته بودم و حالا من قرار بود توی قدم 10 اینو به صورت روزانه تمرین بکنم. هم جالب بود و هم غم انگیز بود، هم خوشایند بود هم ناراحت کننده بود، به خصوص وقتی زمانی که احساس میکردم که چون مسئولیتش رو باید بپذیرم باید برم به طرف بگم که آقا ببخشید، اینجا سهم من این بود، اشکال این بود و من بابتش عذرخواهی میکنم. و این خیلی خوشایند من نبود. من خیلی کارا رو انجام نمیدم به خاطری که اصلا دوست ندارم برم این کارا انجام بدم، نه به معنای اینکه آدم خوبی شدم. خیلی از حرفا رو نمیزنم، خیلی از کارا رو نمیکنم چون خودم رو خیلی بیشتر دوست دارم. اینم یک نوع غروره. میگم که میخوای بری اگر این حرف رو بزنی باید بری بعدن این کار، چون باور دارم، چون پذیرفتم که این گلچی نکردم، میونبر نکردم، این یکی رو ولش کن، اون یکی رو ولش کن، نه باور دارم، چون میدونم چوبش رو خوردم، میدونم اینا اگر رو هم دیگه تلمبار بشه خواب خوبی ندارم، ذهنم مشغوله، درگیر هستم، خودم با خودم در جنگ هستم، ممکنه نیشم تا بناگوشم باز باشه، اما خودم میدونم که یه جای کارم ایراد داره و توانش رو ندارم، برای اینکه این انرژی رو لازم دارم جاهای دیگه در واقع ازش استفاده بکنم. نکته بعدی دیگه ای که توی قدم ده در واقع برام اتفاق افتاد بحث جسارت و جرأتمندی بود که من توی تعامل با دیگران در واقع یاد گرفتم. اصلا این احساس جرأتمندی، احساس جسارت برای من الکلی یه گوهر گرانبهایی بود که من همیشه تو زندگی کم داشتم. کجا بگم بله، کجا بگم نه، کجا بگم این درسته و پای صحبتم واستم، کجا متواضعانه حرف نزنم و کجا بتونم یه موقعیت رو ترک بکنم و خیلی چیزهای دیگه. این جسارت رو من تو زندگی نداشتم. همیشه برای انجام دادن خیلی از کارها حتما باید مشروب مصرف میکردم. برای انجام و نشون دادن خیلی از احساسات باید مشروب مصرف میکردم. اما تو این فرایند 4 تا 10 در واقع به یه شکلی اینا اتفاق افتاد. الف باش رو باز دارم میگم، تکرار میکنم که این در واقع مقدمات اتفاق افتاد و من یاد گرفتم اینجوری باید انجام بگیره و توی قدم اوج خودش رو داره انجام میده. من نداشتم چیزم. تراز 10 یکی دیگه از دستاورداش این بود که برای من یه چشماندازی ترسیم کرده بود، یه زندگی هدفمند. وقتی صحبت از انضباط میکنیم و زندگی به روال برنامه میکنیم، این انضباط به معنای این که تو به لحاظ فکری و روحی و روانی یه مسیری رو برای خودت به عنوان مسیر زندگی انتخاب کردی و سعی میکنی منضبط باشی و رعایت بکنی و اون رو به صورت یه الگو در طول زندگی و این مسیر ازش استفاده بکنی. اینو بهش میگیم انضباط. یعنی اون مثلا اگر صداقت، اگر روشنبینی، ذهن باز، اگر عشق، مهربانی، چیزی که به عنوان صفت و ویژگی مهم تراز ده، عشق و تحمل دیگران در واقع کلید واژه این قدم هستش، اینا رو به عنوان یه چارچوب و یه اصول داشته باشی و بهش وفادار بمونی و تکرار این به صورت روزانه اون انضباط رو برای تو حتما خواهد آورد. و من تموم بکنم صحبت هامو با اون یک پارچگی و صداقت که بزرگترین دستاورد قدم 10 هستش، اینه که یه چیزی که خیلی خیلی مهمه و داره توی قدمده برای من اتفاق میفته، داره اتفاق میفته و همینجور ادامه داره، اینه که اون چیزی که میگم، اون چیزی که عمل میکنم و اون چیزی که احساس میکنم با هم یکی باشه. اگه یکی رو دوست دارم، در رفتارم همون رو نشون بدم، در احساساتم همون رو نشون بدم. اگر از یکی با یکی نمیتونم کنار بیام، رنجشی دارم، ادای آدمهای خوب رو در نیارم، ادای دوست داشتن رو در نیارم و بتونم خیلی جرأتمندانه و سخاوتمندانه با این قضیه روبرو بشم، چیزی که تو زندگی گذشته من وجود نداشت. این بود که بتونه این ابعاد وجودی من، یعنی افکار، احساس و رفتار من، به موازات همدیگه بتونه یه جزء کلی رو تشکیل بده که این کشمکش درونی درون من وجود نداشته باشه. افکارم منو به سمت خودش بکشونه، رفتارم به سمت خودش و احساساتم به سمت خودش. و این چیزیه که توی قدم ده در واقع وقتی من تراز دارم میگیرم متوجه میشم که اونجا اینو زد، این حرف رو زدم، این رفتار رو کردم، این نگاه رو داشتم، اما افکار احساسم این بود، رفتارم این بود، اعمالم. و در نهایت اینکه باز میگم این قدم ده برای من این تمرین روزانه‌ایه که هر روز یه نکته جدیدی رو برای خودم در واقع روشن میکنه، از خودم به خودم نشون میده، اگرچه که خیلی میتونه بی‌رحمانه باشه، ولی جذابیش به این خاطره که این کلمه یافتم رو به قول معروف برام به ارمغان داره که یه قسمت دیگه از تاریک خودم رو شناختم که فکر میکردم همچی چیزی درون من وجود نداره و این موهبت توی قدم ده در واقع برای من اتفاق بیفته. قدم ده همراه با قدم 11 استش. من تموم میکنم صحبت هامو. این تجربه منه. من میگم قدم 1 و 2 با هم دیگه هست، 3 تنهاست، 4 و 5 با همه، 6 و 7 با همه، 8 و 9 با همه، 10 و 11 هم با هم دیگه است، 12 تمامه. 3 و 12، 3 چیزی که قرار برنامه به تو بده، اراده خداوند به جای اراده خودت و زندگی به روال AA، و 12 خروجیشه، پیام رو که برداشت با حاصل برداشتن این قدم ها بوده، اون پیام روحانی رو، این اون خود واقعیت رو که برنامه شکلت داده رو میخوای به دیگران نشون بدی. در کنار قدم ده، قدم 11 هم هستش که قطعا حوصله و زمان مناسب خودش رو میکن. متشکرم. فکر میکنم بیشتر از تایم هم صحبت کردم، فکر نمیکردم اینقدر بتونم صحبت کنم. سپاس.